بتشي بناء على القول بالإباحة که معطات افاده ملک نمی کند و انما اباحه تصرف است برای هر دو. اگر چنانچه بر این مبنا احد عوضین تلف شد، آیا لزوم هست یا نیست؟ البته بحث مهم است، چه این که اگر لازم باشد نمیتواند که پس بدهد، پولش را بگیرد. و معنای لزوم و جواز اینه که مثلا زید و عمر، مال زید در دست عمر تلف شد ولی مال عمر وجود دارد، محفوظ است نزد زید. معنای لزوم اینه که عمر که صاحب مال موجود است نمیتوند پس برگردوند، پس بدهد، بدل را بگیره. یا اینکه خود زیدی که مالش تلف شده است، مال عمر نزد او هست، نمیتوند که برگردوند و پول را هم بدهد. کل من هما صاحب عین موجوده نه خودش میتونه که این عین را پس بگیره و نه اونی که عین موجوده در دست اوست نمیتونه و نه اونی که عین موجوده در دست اوست نمیتواند پس بدهد. اگر تلف نشده بودن کل من هما میتوانست که پس بدهد یا پس بگیرد. معنی جوازی نه دیگه، هر کدامی میتواند مال خود مال دیگری را پس بدهد، مال خودش را پس بگیرد. اما اگر احد عوضین تلف شد، بنابر لزوم این است که اون کسی که مال موجود در دستش است نمیتوند که پس بدهد و همچنین مالک عین موجوده نمیتونه مطالبه کند عین موجوده را. اما معنای جواز این است که نه، پس میدهد، بدل طالب را هم عرض کنم که میگیرد. یا اون کسی که عین مال موجوده در دست اوست میتواند که پس بدهد، بدل طالب را بگیره. یا اینکه کسی که نزد او مال تلف شده است میتواند ملک خودش را برگرداند و بدل بدهد. پس معنای لزوم و جواز اینه که در این جایی است که میتواند پس دادن یا پس گرفتن جایزه یا جایز نیست، اگرچه بدل را میبایستی خب الان تقدیری که برگشت شده باشد بدل ثابت خواهد. به این حرف، این بحث در لزوم و جواز بنا در صورتی که احد عوضین تلف شد مبتنی بر این است که در سابق که شیخ بیاناتی داشتن در قبال فرمایش صاحب کشف الغطا شیخ بزرگ که بعض اساتیم تعبیر کردن، اونجا شیخ فرمودن به اینکه به واسطه تلف مسک شد که قبل طلب آن ما ملک شده است. اینجا بایستی بگم که اون طلبی که آن ما می گفتیم اون وقتی است که هر دو عوض طلب شده باشد، و اما احد عوضین اگر طلب شد او کشف نمی کند از ملکیت آن ما، و الا اگر طلب کشف کند از ملکیت آن ما قبل طلب، لا محاله لزوم بایستی بشه، نمیتونن اون عین موجوده را پس بدهد یا پس بگیرد. چه این اون طالب در آن قبل طلب که ملک شد از برای من، از برای اون شخص اگر ملک او شده است، ممکن نیست که و اون چیزی که عین موجوده از ملکیت او با در ملکیت او باقی بماند، و الا یلزم و این که مالک شده باشد در اون آن قبل طلب مالک شده باشد مجانم بلعبد. در این مثالی که زدم در مال زید طلب شد نزد عمر، ولیکن مال عمر در نزد زید موجود است، اگر بگیم عمر آنم ما مالک شده است اون طالب را قبل طلب، و اون وقت ممکن نده بگیم که ملکیتش نسبت به اون عینی که نزد زید است محفوظه، چه این که در اون آن لازم میاد که عوض معوض هر دو را مالک شده باشد، و اینم معنا ندارد، لازم کنی جمع شده باشد بین دوتا و بگیم که هم اون مالک شده طالب را، و هم عرض کنم که و هم چنانچه اون عینم که مال خودش بود اون در ملکیتش باقی است، خب معنا نداره، چون اون طالب مجان نبود. ملک آن ما که قبل طلب ملک میشد نه ملک مجان میشه، بلکه باقی است ملک، بلکه اگر تصور کردیم به اینکه ملک آن ما شد، لا محاله اون عین موجوده تعین در بدلیت خواهد داشت. پس این بیان که میفرمان که بنابر اینکه اگر احد عوضین طلب شد آیا لازم لزوم میاد یا لزوم نمیاد، مبتنی بر این است که طلب را کاشف از ملکیت آن ما ندانی. بالجمله شیخ میفرمان که بعض مشایخشون با موافقت با بعض معاصرینی که داشته اند تبعا لصاحب المسالک، میفرمان به این که احد عوضین موجب لزوم معاطات نمیشود و میتواند او پس بدهد و یا پس بگیرد با التزام به بدن که بیان مثل غیبت، و استدلال کرده اند به اصالت السلطنه، یعنی اینکه احد اوقات که طلب شد ما شک داریم در اینکه اون عین موجوده از ملک صاحبش خارج شد یا نه، استصحاب میکنی بقایش را در ملک مالک اولی، و مقتضای این استصحاب این است که بگیم سلطنت داره بر ردش، سلطنت داره بر مال خودش که استرداد کند. پس اصالت السلطنه نسبت به مالک اون عین موجوده محفوظ است، که اون وقت امری که نزد او طلب شد مال زید، و با خودش عینی که او داده بود نزد زید وجود دارد، امر مسلط است بر اینکه اون عین موجوده نزد زید را برگردونه. نهایتش این است که خب اونه برمیگردونه و بدل اون چی که طلب شده نزد او اونه میده، که استدلال کرده ان به اصالت السلطنه. شیخ میفرمان اصالت السلطنه معارضه با اصالت البراءه، یعنی امری که میگیم سلطنت داره بر استرجاع اون عیل موجود از زید و مال زید نزد او طلب شده است، زمش که به مثل قیمت مشغول نبود. پس با ما شک میکنیم که آیا زمه امر به واسطه طلب مشغول به مثل قیمت شده است یا نه، اصل براءت از اشتغال زمه اوست، یا بگید استصحاب میکنیم عدم اشتغال زمه امر را به بدل اون طالب، چون قبلا که مشغول زمه به مثل قیمت نبود، حالا استصحاب میکنیم. بعید هم نیست مراد شیخ از اصل براءت هم استصحاب باشد، ولی چون بعیده در هر جایی که اصل استصحاب جاری میشه اصل براءت جا ندارد. ولی ظاهر است که بهتر اینه که عبار شیخ در از اصل براءت که میفرمان بگه مرادشون استصحاب عدم زمانه، ولی اصل براءت با وجود استصحاب عدم زمان که استصحاب موضوعی اصل براءت جا ندارد. بالجمله شیخ اشکالی که میکنن اینه که استصحاب اصالت السلطنه که نسبت امر بگیم اصالت سلطنت دارد و استرجاع مخلوق خودش، معارض به این است که مشک میکنیم که آیا این که استرجاع که میخواد بکند ذمه‌شم به بدل مشغول است که مثل قیمت مشغول یا نه، استصحاب میکنیم عدم. این دوتا است معارض با هم میکنیم. چه این که معنای جریان این دو اصل اینه که این مجانن بتواند استرجاع کند، استرداد کند ملک خودش را، امر استرداد کند ملک خودش را بدون اینکه بدل بدهد، مستقیمت بدهد. پس و چون استرجاع مال بدون اعطاء عوض مقطوع العدم است، چون لازم میاد که چیزی که معوض بود از عوضیت خارج بشه، این اباحه تصرفی که در بین بود اباحه مجانی نبود، اباحه بالعوض بود. پس اگر چنانچه بگیم هر دو اصل هم اصل سلطنت جاریست هم اصل براءت از مثل قیمت جاریست، لازم بیان بگیم که این استرداد بکند مجانن بر عدلم ندهد و این مقطوع العدمه، که ایران این دوتا اصل جاری نیستن. اصالت السلطنه به واسطه معارضه با اصل براءت اصالت السلطنه ساقط میشه. این فرماش شه بعد دفع دخلی بفرمار بی این که اصل براءت در ما نحنفی جاری نیست ولو به معنای استصحاب عدم ضمان باشه. چه این که قاعده ید قاعده است و همیشه قاعده حاکم بر اصل است، پس اصل براءت چه اصل حکمی باشد به معنای براءت ذمه از وجوب اداء مثل قیمت یا به معنای استصحاب عدم ضمان باشد، این اصل براءت جاری نیست، زیرا که در ما نحنفی قاعده ید هست. به مقتضای قاعده ید خود امری که نزد او مال زید تلف شده است در مال زید در ید او بودست و تلف شده است، مقتضای ید هم این است که این امر ضامن باشد. پس ایده بس علاهادا نمیتوانیم که اصالت براءت از زمان ضامن بودن امر را جاری کنیم، وقت میمونه تنها اصالت السلطنه. پس گفتنی که شهید ثانی و من تبعه که اصالت السلطنه جاریست خیلی بجاست، معارضم ندارد، چون جدی که معارضه که متوهم بود عبارت بود از اصل براءت، اصل براءت هم با وجود قاعده ید اصل براءت جاری نمیشه. پس اون وقت به مقتضای اصالت السلطنه ای که سالم از معارضه است جاریست، که فرمایش من بعض و شایی خوب سال مسالی که اینا تمام میشه. جواب می فرمان از این قلتی که کردن بین که قاعده ید در وقتی است که ید فی حال حدوثی ها ید مضمنه باشه، ید زمان باشه. اگر ید در بد و عظم در اول ید زمان بود و تلف شد، اون وقت است که بمیسه قیمت. و الا اگر شیئی در ید انسان بود و یدش انسان در ید زمان نبود، تلف بشود مثل قیمتی ندارد. در اینجا مادامی که تلف نشده بود، یدش بر اون مال موجوده، ید عمر بر اون مالی که نزد او بود، ید زمان نبود، هیچ زبانی در بین ندارد، زامن نبود، مباح بود برش تصرف کردن. پس ید زمان که نبود. حالا بلکه بیفرمار بعد از آنی که تلف شد، قبل از آنی که رجوع میکند عمر و مال خودش را بگیرد، باز ید زمان، یدش هم ید زمانی، باز مکلفه به مثل قیمت نیست. چین که مثل قیمت که بگی، هر کس هم که مثل قیمت را بگد، در وقتی میگد که او رجوع کنه مال خودش رو بخواه بگیره. و الا پس نه از اول مال یدش ید زمان بود، چون مباح بود برش تصرف، و نه اگر رجوع نکند بگد که همون مالی که در دست زید است و بماند سر جای خودش پس نگیرد، بازم یدش ید زمان نیست. اون وقت گفتن این که اگر رجوع کرد یدش ید زمان میشد، لازم بیاد که معنای علل ید مؤاخذت را چین کنیم، بگیم یعنی زمان علا تقدیر را، و حال این که قاعده ید زمان علا تقدیر را نمیگه. پس این ید عمر بر اون طالب با قبل تلف که ید زمان نبود، چون اباحه داشت، بعد تلف هم اگر رجوع نکند با ضامن مثل قیمت هم بازم نیست. چون به هیچ کس احتمالی را نداده است که اگر رجوع نکرد مثل قیمت ملزم باشه. پس ملزم بودنش مثل قیمت در صورتی خواهد بود که رجوع کنه. پس باید بگیم معنای علی الید ما اخذت حدث تعدی، یعنی علی الید این راجع، مثلا ارز کنم که این راجع که با ملکهو مثلا فی شیء فی مالیه، مثلا یک تعلیقی در این باید بگیم، و های قاعده یک هیچ وقت تعلیق نمیگه، زمان به قول مطلق را میگه. اینجا یک کلمه بگم فرمای شما رو بهتر شما میتونم بگم، بلکه اگر همین به صلاح این قاعده انصافش رو که خیلی خوب بود که به قاعده یا تمسک بکنم و بفرما اصل براءت جاری نیست، پس اصل دستان معارض ندارد، خیلی قشنگ بود. چه این که این تعلیقی که اینجا هست، تعلیق حکم است به موضوع خودش، دا تمام احکام دنیا، چه احکام تکلیفیه باشد چه احکام وضعیه باشد، همیشه تمام احکام وضعیتن کانت او تکلیفیه معلقن به ثبوت موضوع. در یه اینجوره که اینجا که لو رجع زمین، واسه ای که اگر رجوع کرد اون معامله ای کرده بودن منحل میشه. این حلال معامله مستلزم این است که کل مالین این کان موجودن یرجع الی صاحبه، این لم یکن من کان طالبن یرجع بدلو. مثلا عرض کنم که در موردی که شرط خیار کرده بود، خیار فسخ را شرط کرده بود در بیع حسابی، بیع عقدی، فل کذایی، در زمان خیار طلب شد، صاحب خیار اعمال خیارش را می کند و او را از دست او می گیرد، با اینکه اون وقتی که در دستش بود یدش دامان نبود که یا دیگه مال ملکش بود میتونه تصرف کند و میگیم که در اونجا میگیم که معنای زمان اینه که لو تلفه و لو تلفه ثم من حل العقد و ضمن بالبدن. اینجا بینجور میگیم که لو تلفه ثم رجع اون صاحب عین موجود رجع به واسه رجوعش اون عقد معاتاتی که بود منحل میشه، منحل که شد میبایستی خود بدن رو بدهد. و به عبارت دیگر دائما اصل معنای زبانیت دائما تعلیقیه، چی این که معنای علی الیدینه علی الیده ما اخذت حتی تؤدی، یعنی امکان موجود یؤدی نفسه و امکان طالب یؤدی بدله. اصل دائما اینجوره که علی الیده ما اخذت حتی تؤدی، اصل معناش اینه که مادامی که این عین وجود دارد خودش برگردونه، خودش ادا کنه و رد کنه و اگر طلب شد بدلش رو بده. پس اینجا که به دو فرمایش شیخ اشکالمون هست، یکی این که اولا می فرمودن که یدش ید ضمان نیست، لا یعقل است این حرف، یدش البته ید ضمانه به جدی که مجانن به دستش نگرفته بود، ایبا بالا بود ایباحه بود لکه ایباحه معوضه بود، یدش ید ضمان بود بالعوض نه مجان محض بود، پس از اول یدش ید ضمان بود. ثانیاً میگیم این که میفرمای تعلیق است، تعلیق حکم به موضوعشه و تعلیق حکم به موضوع در همه جای دنیا اینجور است. اینجا بجور است که هر وقتی که این اولا یدش ید ضمان بود عرض کردم چون اباحه مطلقه نبود بلکه اباحه معوضه بود نه مطلقه مجانیه. ثانیاً میگم به اینکه گفتن ما که لو رجعه ضمین بالبدل از حیث اینکه به واسه رجوع اون عقد معاتاتی که بود منحل بشه و معنای انحلال این است که اگر عین موجودش خودش را برگردونه و اگر طلب شد بدلش را برگردونه. و بهتر این بود که شیخ چنین میفرموده که اصالت السلطنه عرض کنم که معارض است به قاعده ید، نه این که میفرمودن معارض چیز اصالت السلطنه توأم است با قاعده ید، نه این است که میفرمودن این معارض است به اصالت البراءه تا بالجمله. پس غرض این حرف من اینه که ما در اینجا میگیم البته اصل براءت جاری نیست چون قاعده ید جاری است، پس علا هذا ممکن است که کلام بعض اساتین را تصحیح بکنیم به این که اصالت السلطنه جاری است بدون معارض و مثل و قیمت بخواد. اون وقت این سه جوابی که شیخ دادن حاجتی به این سه جواب نبود، چون شیخ بعد از آنی که اینجا می فرمان به این که اصالت السلطنه معارضه می کند با اصالت براءه، بعد می خواد تأیید کنند فرمایش بعض مشایخ را و سه جواب بدهن از بیان خودشو. حالا بنده وارد میشم به این سه جوابی که برمودن، لکه بهتر این بود که به این بیانی که گفتن به اینجور میفرمودن که اصل براءة جاری نیست واسه ای که این قاعده ید هست و قاعده ید رو تحکیم میکردن به این بیانی که کردن، نتیجه این شد که به فرمایش بعض اعشاب مشایخ که اجرای اصالت السلطنه میکنن اصالت السلطنه جاری بود بدون معارض. من جمله چنین جواب ندادن، از خودشون چنین جواب ندادن، وارد شدن به سه جواب. یکیش این می فرما اصالت السلطنه با اصل براءت معارضه ندارد، چه اینکه اصالت السلطنه حاکمه. این فرمایش اولش. کانه تقریب حکومت این که که شک ما در این که ذمه این مشغول است به مثل و قیمت یا مشغول نیست، مسبب از این است که او حق رجوع دارد یا ندارد، که اگر حق رجوع داشته باشد لا محاله ای به بایستی بدل را بدهد. یعنی امری که فرض کردیم که نزد او طلب شده است و مالش نزد زید موجود است، اگر چنانچه سلطنت داشته باشد بر استرجاع عین مال خودش، لا محاله این است که رجوعش مستلزم خواهد بود، سبب خواهد بود به این که بدلش را بدهد، رجوع بکنه به اون عین موجوده، ولی بدل عین مالی که طلب شده نزد خودش که مال زید بوده اون را باید بدهد. پس با وجود اصل اصالت السلطنه که اصل سببی است، اصل مسببی که اصل براءت الضمان باشه جاری نمی شود. فرمایش رو گویه اینه که اصل چون تقدقایت اون که ما بخواییم برای شیخ تقریب کنیم این که به فرمان اصالت السلطنه حکومت بر اصالت البراءت داره، غایت تقریبش نهایت تقریبش اینه که اینجور بگیم و این شک ما در این که این به مستقیم این مشغول ذمه هست یا نیست، مسبب از این است که او حق رجوع دار یا نه. بعد از آنی که ما حق رجوع از برای او ثابت کردیم به مقتضی اصل سلطنه، پس این زمان این ثابت میشه دیگه، نوبت نمیرسد به اصل براءت. ولی به دقت این اصل حکومت ندارد، اصل سلطنه حکومت ندارد، جدی که حکومت در جایی است که سببی شرعی باشه، مسببم شرعی باشه، ترتب این مسبب بر این سبب هم شرعی باشه. اینجا ترتبی در بین نیست، بلکه لزوم به صرف لازمه. اصل مثبت به عبارت اخرى که اصالت السلطنه اثبات می کند حق رجوع را. بعد از آنی که این حق رجوع داشت، چون نمی شود که مال مردم طلب بشود مجانن از بین همجور هدر برود، چون نمی شود، لازمه این که این رجوع بکند و این بدل ندهد، لازمش این است که مال مردم طلب شده باشد و هدر رفته باشه، و چون نمی شود که مال مردم هدر رفته باشد و مجان شده باشد از بین رفته باشد، پس لازمه یه سلطنت این است که این براءت ذمه داشته باشه. نه این است که براءت ذمه ترتب شرعی دارد بر سلطنت تا اینکه بگیم که او حکومت دارد. پس حکومتی که فرموده اند انصافش اینه که به وجه من الوجود نتوان مساعدت کرد با این حکومتی که فرموده اند. این اشکال اول شد. میفرما اصالت السلطنه معارضه. بعد میفرما که قاعده دفع دخلی میکنن که قاعده ید داریم، پس واسه قاعده ید اصل براءت نمیاد. جواب دادن از این نه، جواب دادن رو پیابدن که قاعده ید اصل جاری نیست. اون وقت به خودشون وارد شدن به سه ایراد کردن بر خودشون. من عرض کردم که نه، بهتر این بود که نه، همجور تحکیم میکردن قاعده ید را و با وجود قاعده ید اصل براءت جاری نمیشد، اصالت السلطنه بلا معارض بود. نه این که بیفرمونن اصالت السلطنه حکومت بر اصل براءت داره و حال که هیچ حکومتی ندارد، صرف اصل مثبت است، نه این که حکومت داره. ول جمله اشکال دویم شد. اشکال دویم شد این است که ما علم داریم تفصیلا به این که این زمانی در بین هست، یقینا این امری که نزد او مال زید طلب شده است یقینا ضامنه، اما زمان دارد اون عینی که مالش که در نزد زید وجود دارد، یا ضامن است که او تعین پیدا کنه در بدلیت، یا ضامن است که باید مستقیمت بدهد. پس ما اگر بخواهیم بگیم اصل عدم ضمانش است بو مستقیمت، اینن جاری میشه اصل عدم ضمانش است به اون مسمى به اون عین موجوده، کما به بدلیت مثل و قیمت اگر نفی ضمان کردیم بدلیت عین موجوده را لطالب اونم نفی میکنیم، چون بدلیتی قبل از آن که تلف بشه بدلیتی نبود که چون در ملکش محفوظ بود. و اون اجراء اصل عدم ضمانه به بدل مسمى و از عدم ضمانه به بدل واقعی که مثل قیمت باشد، این دوتا از تعارض میکنن، تساقط میکنن. بعد از آنی که این دوتا از تعارض کردن تساقط کردن از عدم ضمان جاری نشد، قهرن اصالت و سلطنه بلا بارز میمونه. واضح شد چو گفته؟ اصلاح خسته شدید ولی بس باشه طبعا. ها؟